بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز هم از صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی استفاده خواهیم کرد انشاءالله، که من در ابتدای برنامه به شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه عزیزان علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه فرصت به ما میدید، وقت میذارید و به این برنامه تشریف میارید. ما کمال تشکر رو داریم. پیغام تشکر شنوندگان عزیز رو هم دارم خدمت شما من ابلاغ میکنم.
انشالله خداوند نگهدارشون باشه.
بسیار خوب، خواهش میکنیم. و ما عزیزان شنونده در این برنامه انشالله به سوالات تاریخی شما پاسخ میدیم. شما سوال رو مطرح بفرمایید، ما هم به نوبت انشاءالله اونها رو یکی یکی پاسخ میدیم، البته با استفاده از بیانات جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. بپردازیم به سوالات رسیده.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم عرض کنم که نماز و روزه و خمس و زکات از چه زمانی واجب شده بر ما؟ با تشکر.
بله، خب البته ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. چند تا از احکام رو پرسیدن یا از واجبات دین رو که زمانش رو خواستن، ما هم از نظر تاریخی بررسی میکنیم.
بله. از بین اینا که پرسیدن، نماز در مکه واجب شده ولی بقیه در مدینه در عصر رسول خدا واجب شده،
در دوره هجرت،
بعد از هجرت. بله. در مدینه. البته مقصودشون طبعا نمازهای واجبه دیگه، نمازهای یومی است. نمازای یومیه در دوران دعوت و اقامت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مکه واجب شده در سفر معراج، بر حسب روایات فریقین، یعنی هم شیعه و سنی، در روایات هر دو گروه آمده که نمازای یومیه در شب معراج بر رسول خدا القا شده و تعلیم شده و قرار شده که به امتش هم یاد بده. منتها بحث اینه که معراج چه سالی بوده. در این که سفر آسمانی رسول خدا، سفر معراج، سال چندومی بعثت بوده، آیا پنجم بعثت بوده، دهم بعثت بوده، مورد اختلافه، ولی قرائنی هست که در سال پنجم بعثت بوده سفر آسمانی رسول خدا و سفر معراج. اگر پیش از وجوب نمازای یومیه نمازی از رسول خدا ثبت شده، اونا نمازهایی بوده که رسول خدا پیش از بعثتش هم میخونده ولی شکلش و خصوصیاتش برای ما روشن نیست. رسول خدا پیش از وجوب نماز یومیه پیش از بعثتش هم نماز میخونده، نمازهایی میخونده که جزئیاتش برای ما روشن نیست. شاید جزئیاتش با نمازهای واجب یومیه که در اسلام بعد واجب شد مثلا متفاوت بوده. بحث ما سر نمازهای واجب یومیه است. پس این نمازهای واجب یومیه در مکه و در سفر معراج واجب شد. و اما روزه و خمس و زکات هر سه بعد از هجرت، آیات مربوط به اینها در مدینه نازل شد. مشخصا روزه در سال دوم هجرت واجب شد برای اولین بار. آیه شریفه معروف مربوط به روزه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این در سال دوم هجرت کمی پیش از جنگ بدر نازل شد و مسلمان ها چند روز روزه گرفته بودند که جنگ بدر پیش آمد. و اما خمس و زکات هم باز در مدینه واجب شده. آیاتی که حکم زکات، وجوب زکات و خمس در این آیه آمده، آیات مدنی، آیات و سوره‌های مدنی هستند، یعنی اینا در مدینه نازل شدن. مثلا خداوند متعال در سوره انفال آیه 41 وجوب خمس را اعلام میکنه می‌فرماید بدانید اون چه منافع به دست آوردید خمسش مال خدا هست و رسول خدا هست و بستگان رسول خدا هست و مال درماندگان. آیه 41 از سوره انفال وجوب خمس رو اعلام میکنه. سوره انفال از سوره های مدنیه. همچنین آیات مربوط به زکات در سوره های مدنیه. بنابر مشهور روزه در مدینه واجب شده و مسلمه که خمس و زکات در مدینه واجب شده. در مکه اصلا زمینه وجوب اینجور چیزا نبوده. میدونیم که احکام اجتماعی و احکام سیاسی در مدینه آمد، چون در مکه امکان اجرای چنین چیزایی نبود،
آزادی عمل نداشتن،
زمینه اجرا نداشت.
تشکر میکنیم از شما، امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ خودشونو دریافت کرده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده، سوال بعدی برنامه را من به صورت کتبی براتون میخونم. این سوال درباره معاویه پسر یزید هست. یزید ابن معاویه معروف ظاهرن پسری داره به اسم معاویه که ایشون پرسیدن آیا ایشون یعنی معاویه پسر یزید انسان خوبی بوده؟ آیا از ایشون قبری هم هست شناسایی شده؟ لطفاً در این مورد توضیح بدید جناب استاد پیشوایی.
معاویه ابن یزید یا به تعبیر دیگه معاویه دوم مشهوره و در کتابای تاریخ آمده که ایشون خلافت را قبول نکرد. بعضی ها نوشتن از اول بعد از مرگ پدرش یزید قبول نکرد، بعضی ها نوشتن که بعد از 40 روز استعفا کرد. معمولا به نیکی ازش یاد میکنن، گفت که من نمیتونم این مسئولیت خلافت را بپذیرم. گفتن که آخر پدرت و جدت این کار را کردن. گفت که خب حالا اونا الان دارن جوابش میدن، اونا باید جواب بدن برای کاراشون. و گفتن که خب حالا خودت قبول نمی کنی جانشه معرفی کن. گفت چی کاریه که حالا خودم نمیخوام مسئولیتش رو بپذیرم، حالا کسی یا کسان معرفی کنم که مسئولیت کارونم تازه به گردن من بیاد، این چی کاریه من بکنم. بنابراین یا از اول خلافت را قبول نکرد، راه پدر و جدش را قبول نداشت، یا بعد از مدت کمی استعفا کرد. بنابراین در تاریخ از او به نیکی یاد شده. و اما اینکه قبری داره یا نه، چرا در دمشق در پایتخت کشور سوریه قبریشون هست در قسمت قدیمی دمشق. ما سالها پیش در یکی از سفرهای زیارتی که به سوریه رفته بودیم رفتیم سر قبریشون، منتها اون زمان که البته ما رفتیم در یه کوچه واقع بود، در یک مسجد محلی و کوچک و محقر. گفتن که موقع نماز در مسجد باز میشه، بنابراین ما موقع نماز رفتیم و قبرش اونجا هست و مردم دمشق میدونن، گاهی زائران ایرانی هم میرن، قبرشون در سوریه هست،
در یکی از محلات دمشق،
در یکی از محلات قدیمی دمشق.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، خدا قوت. یه سوال داشتم از برنامه سوالات تاریخی. خواستم سوال کنم از آقا پیشوایی که در مورد این آقای سلیم ابن قیس که یه کتابی هم دارن به نام اسرار آل محمد، خواستم در مورد شخصیت ایشون یه توضیحاتی بدن. ممنون و متشکرم از زحمات شما و دستن در کاران برنامه‌تون. خدا نگهدار.
خب ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی سوال واضح بود.
بله.
سلیم ابن قیس، حالا بله. یا اینطور که فرمودن سلیم ابن قیس.
بله، سلیم ابن قیس درست. بله، شخص مورد سوالشون سلیم ابن قیس نه بله. سلیم ابن قیس. سلیم ابن قیس از تابعین بوده، از اصحاب امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، میگن تا زمان امام سجاد علیه السلام حیات داشته، اما ائمه بعدی محل شک. خود شخصیت سلیمان قیس هیچ مشکلی نداره، مورد تأیید علمای ماست، علمای رجال ما او را تأیید میکنن. بحثی که هست در مورد کتابیشونه، همون کتابی چیشون اشاره کردن به نام اسرار آل محمد چاپ شده، بحث در کتابیشونه، وگرنه سلیمان قیس را تأیید کردن، کتابیشونم به صورت اجمالی تأیید کردن. حالا من از بیاناتیشون نتونستم استنباط کنم که آیا میتونن از منابع عربی استفاده کنن یا نه، همینجا از فرصت استفاده میکنم، عرض میکنم که طبعا محققان و فضلای حوزوی و دانشگاهی اطلاع دارن و بی نیازن. از باب یادآوری عرض میکنم که دو عالم بسیار برجسته در مورد شرح حال روات و اصحاب و تابعین، یعنی مرحوم آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی و مرحوم علامه محقق محمد تقی توستری، یعنی امام ششتری، این هر دو بزرگوار در کتابشون درباره سلیمان قیس و کتابش مبسوطاً بحث کردن. مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب معجم رجال الحدیث و مرحوم محمد تقی توستری در قاموس و رجال، هر دو تأیید کردند و شبهات و اشکالاتی که در مورد سلیمان قیس یا عمدتاً در کتاب او بوده جواب دادند. اجمالاً سلیمان قیس کتابی داشته، این که گفته شده اسرار آل محمد درش هست، ساختار کتاب سلیمان قیس حداقل اون نسخه که الان هست موجوده مستقلا چاپ شده، حالا در مورد و بعد بیشتر توضیح عرض میکنم، مربوط به حوادث سقیفه به بعده، مربوط به حوادث بعد از رحلت رسول خدا است، قضایایی که در مسئله امامت و خلافت و اینا برای علی علیه السلام اتفاق افتاد پیش آمد، شامل اون جریاناته و روایاتی که داره از رسول خدا علی علیه السلام، سلمان، مقداد و ابوذر، چون خودش از تابعین بوده، از صحابه نبود. میگن سلیمان، این را همه نوشتن که سلیمان قیس در زمان حجاج بن یوسف ثقفی که به شدت به خون شیعیان و پیروان علی علیه السلام تشنه بوده، این وقتی که مأمور عراق شد از طرف عبدالملک مروان، که مأموریت این مرد هم بعد از سال 73 هجری بوده، میگن این وقتی مأموریت یافت بعد از شکست عبدالله بن زبیر در مکه، مأموریت یافت که بره عراق و حاکم عراق شد، افراد شیعه را به شدت مورد تعقیب و آزار قرار داد و هر کدوم را هر جا گیر می آورد به قتل می رسوند. از جمله اطلاع داشت از وضع سلیمان قیس، سلیمان قیس را مورد تعقیب قرار داد. سلیمان قیس زندگی مخفی اختیار کرد تا اون که رفت مهمان شخصی به نام ابان ابن ابی عیاش شد، در خانه او مخفیانه زندگی می کرد تا اون که مرگش فرا رسید. پیش از مرگش به صاحب خانش ابان ابن ابی عیاش، که ابان میگه من اون زمان جوان بودم، میگه سلیم به من گفت که من میمیرم، تو حق به گردن من داری، ولی من کتابی دارم که اون را از علی ابن ابی طالب، سلمان، ابوذر، مقدار، از اینا شنیدم، مطالبی درش هست، نباید دست همه کس بیفته، من اینا را تحویل شما میدهم و شما این را در اختیار افراد مورد اطمینان قرار میدهید. اون کتاب مورد بحث سلیمان قیس این کتابیه که میگن اون روز به ابان ابن ابی عیاش تحویل داد و راوی این کتاب، محتوای این کتاب فقط ابان ابن ابی عیاشه. یکی از مشکلات کتاب سلیمان قیس یا حداقل به صورت مشکل یا اشکال مطرح میکنه چیزی اینه که راویش فقط ابان ابن ابی عیاش. این دو رجالی بزرگ که اسم بردن مرحوم آتلال، مخصوصا مرحوم آتلال عظمی‌خویی، روایات زیادی از سلیمان قیس نقل میکنه که در کتب فقهی روایی ما مثل کتب اربعه در ابواب مختلف از طریق سلیمان قیس نقل شده و هیچ مشکلی نداره. شخص سلیمان قیس مشکلی نداره،
خودش و روایت هاش و
لکن بحث بر سر همه نسخه مستقلیه که از ایشون چاپ شده،
الان موجوده در بازار،
الان موجود در بازار به صورت مستقل چاپ شده. اصالت این نسخه مورد بحثه و اون که در مورد کتاب سلیمان قیس آمده مال اون کتابشه که عمدتاً فقراتش هم در لابلای کتب روایی و حدیثی ما آمده.
صح.
اما بس هست که این نسخه مستقل از کجا آمده، اصالت این نسخه احتیاج به اثبات داره. این اجمال مرسیه که راجب سلیم ابن قیس و کتابیشونه.
تشکر میکنیم از شما، امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ خودشونو دریافت کرده باشن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، بنده یک سوال داشتم در مورد تولد حضرت علی که از آیون اهل سنت میشنوم که ایشون میگن که تولد حضرت علی اصلا سند صحیحی نداره. میخوام از آیه پیشوایی سوال کنم که تولد حضرت علی از منابع اهل سنت هم ایشون نقل کردن یا نه. خیلی ممنون شما، یک سوال ساری.
بسیار تشکر میکنم از شنونده گرامی، سوالشون رو شنیدیم. جناب استاد پیشوایی سوال درباره تولد حضرت علی داشتن، حالا درباره جایگاه تولد یا تاریخ تولد.
جایگاه تولد مال سواله. حالا من نمیدونم چه کسانی ایشون با اونا صحبت کردن و منکر این قضیه شدن، گفتن سند نداره. که ما نمیکنم کسی اهل مطالعه باشه و سرش تو کتابای تاریخ و حدیث باشه این قضیه را منکر بشه یا بتونه منکر بشه. اجمالا در صدر جوابشون عرض میکنم که نه تنها تولد علی علیه السلام در کعبه را غیر از علمای شیعه، تعدادی از علمای اهل سنت هم، محدثان اهل سنت هم نقل کردن، بلکه یکی از علمای بزرگ اهل سنت یعنی حاکم نیشابوری که تکمیلهی برای صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته به نام المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری روایات تولد حضرت علی در کعبه را متواتر میدونه. حالا من برای شنوندگان عزیزی که با این اصطلاح تواتر و متواتر آشنا نیستن عرض میکنم که تواتر و متواتر از اصطلاحات علم الحدیثه. روایت متواتر به روایتی میگن یا گزارش متواتر به گزارشی میگن که ناقلین اون اینقدر زیاد باشه که محال باشه که اینا مثلا توطئه داشته باشن، با هم قرار گذاشته باشن یه همچه دروغی رو بسازن. علمای قدیم ما از نقاط دور مثال میزدن، مثلا یه وقتی میگفتن مثلا هند، خیلی ها به هندوستان نرفتن ولی همه میدونن کشوری به نام هند وجود داره. یا مثلا فرض بفرمایید اون زمان مثلا میگفتن شهری به نام بغداد وجود داره. خب حالا دنیا مرتبط شده، حالا شما بفرمایید ما از یه نقطه دوردست مثلا اسم ببریم که معمولا کم میرن مردم دنیا، مثلا در مناطق دوردست آفریقایی مثلا خب فرض کنید جزیره ماداگاسکار. خب بحث جزیره ماداگاسکار را مثلا ما زیاد میشنویم، اینقدر میشنویم اخبار در مورد ماداگاسکار که به این نتیجه میرسیم که این هست.
بله
این واقعیت داره.
کثرت شنیده ها.
نمیشه خبرگزاری ایران بگه، عراق بگه، پاکستان بگه، فرانسه بگه، خبرگزاری آمریکا بگه، همه اینا نشسته باشن توجه کردید دور هم و قرار گذاشته باشن که به دروغ اسم جزیره رو به نام ماداگاسکار ببرن. امکان نداره. پس این واقعیت داره. اینا رو میگم متواتر. حاکم نیشابوره عالم بزرگی بوده، تکمیله برای صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته. فضلا و محققین حوزه و دانشگاه میدونن به نام المستدرک علی صحیحه. مضمون این کتاب اینه که میگه من روایاتی در کتاب میارم به همون ویژگی ها و شروطی که بخاری و مسلم این محدث بزرگ اهل سنت صحیح میدونستن و با معیارهایی که اونا صحیح میدونستن با اونا در کتاباشون آوردن، این احادیثی هم که من در این مستدرک میارم با همون ملاک های مورد نظر بخاری و مسلم اینا هم صحیحه. اینجور کتابا رو میگم مستدرک.
بله.
حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد 3 صفحه 483 میگه به تواتر رسیده است که فاطمه بنت اسد امیر مؤمنان کرم الله وجهه را در خانه کعبه به دنیا آورد.
صحیح.
یعنی حتی ادعای تواتر شد. و اما یا علمای اهل سنت نوشتن یا نه؟ بله نوشتن. مثلا ابو عثمان عمرو بن بر معروف به جاهز رساله‌ای داره درباره فضایل بنی هاشم که عرض کنم که قندوزی در کتاب ینابیع المودش این را آورده. جاهز که اتفاقا ضد شیعه بوده، خیلی متعصب بوده، اونجا نقل میکنه که علی علیه السلام در کعبه به دنیا.
بله.
علی ابن حسین مسعودی متوفی 346 هجری کتاب مشهوری داره به نام مروج الذهب.
بله.
مسعودی عالم اهل سنت شافعی.
بله.
در جلد دوم کتاب مروج الذهبش در صفحه 2 تولد علی علیه السلام را در کعبه نقل میکنه.
صحیح. البته نوشته ها فکر میکنم اسناد و منابع در مورد بیش از حد هست.
بله.
که فهمیدم.
بله زیاده. عرض کنم که ابن قفال در کتابش نوشته، سبت ابن جوزی در تزکلات الحواس نوشته، مغازلی در مناقب علی ابن ابی طالب نوشته. اگر این شنونده گرامی و دیگر علاقمندان به این بحث بخوام مجموع این بحثا را یه جا بیابن، توصیه میکنم که به فصلنامه میقات حج شماره 34
مراجعه کنن.
به شماره 34 مراجعه کنن. مقاله اونجاست به نام طلوع خورشید از درون کعبه. بنابراین این حالا کسانی اگر گفتن نمیدونم این سند نداره، ظاهرا حمله به صحتش اینه که اهل
مطالعه
نبودن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
بنده دو تا پرسش تاریخی دارم. تاریخ اسلام تعلیف دکتر فیاض در مورد لشکر علی علیه السلام در جنگ صفین نویسه از صحابه پیغمبر قریب 1000 تن همراه علی بودن که 70 نفر اونها بدری بودن. در اینجا این پرسش پیش میاد که چرا این صحابه انگامی که لشکر معاویه به تدبیر امر عاص قرآن رو بر سر نزاع کردن اعلام نکردن که ما اطلاع داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله در غدیر خم علی را به جانشینی خود تعیین کرد و بنابراین در این مورد نیاز به حکم قرآن نیست؟ پرسش دیگه که در اینجا پیش میاد نیست که چرا خود علی از این صحابه نخواست این مطلب را اعلام کنند؟ متشکرم، خدا حافظ.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، حالا سوالی کمی عجیب بود ولی خب چون مطرح شده ما هم این رو پخش کردیم، شما لطف کنید در حد مقدور جواب بدید. صحابه وقتی قرآن ها سر نیزه رفت عنوان نکردن که بالاخره ولی خداست و در روز قدیر شاهد بودیم طبق حالا؟
اولا من تصحیح میکنم ایشون از کتاب مرحوم دکتر فیاض نقل کردن که 1000 نفر از صحابه رسول خدا همراه علی علیه السلام بودن. مسعودی در کتاب مروج الذهب که میدونیم مسعودی از مورخان قرن چهارم بوده و مورخ بزرگی بوده، رو حرفاش حساب میکنن. مسعودی میگه 2800 نفر از اصحاب رسول خدا در خدمت علی علیه السلام بودن، به تفکیک اینا رو بیان میکنه.
بله.
چقدرشون بدری بودن، چقدرشون از اصحاب بیعت شجره بودن، بقیه از مهاجرین و انصار بودن، و این از نشانه های حقانیت علی علیه السلام در اون جامعه بودن.
بله.
خب و ما اینکه ایشون فرمودن چرا این صحابه به حدیث غدیچی نکردن، من سوال میکنم از این عزیز، مگر جنگ صفین بر سر خلافت بود؟
جنگ صفین بعدها مسئله خلافت، اواخرش
بر سر خلافت نبود. جنگ صفین معاویه ادعای خلافت نمیکرد، ته دلش بود به خلافت برسه و نهایتا به سمت خلافت حرکت میکرد، ولی اون چه بعد در ظاهر مطرح بود قتل عثمان بود،
خونخواهی عثمان.
این چه ربطی به غدیر داره؟ میگفت که عثمان را کشتن، عثمان پسر عموی منه، عثمان از بنی امیه بوده، منم از بنی امیه هستم و من خونخواهی عثمان رو میکنم.
بله.
حالا اینجا جای این اشکال هست که من سوال میکنم از این شنونده عزیز و از همه کسانی که این چیز می... کسی کشته شد، این چند تا پسر داره و یه دونم عموزاده داره، از نظر حقوقی پسرها حق اقامه دعوا دارن یا پسر عمو؟
به هر حال پسرها که میتونن خون پدرشون رو بخوان. بله.
خب حالا خلیفه کشته شده، به ماوی نمیرسید که خون خواهی بکنه. خب پسرها زنده بودن، حالا بفرمایید که پسرش با ماوی اختیار داده بودن که خونخواهی پدرم بکن، آیا خونخواهی معناش اینه طرف مقتول جنگ را بندازه؟
خب 100% نه دیگه.
اگر قرآن مجید میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ماوی استناد میکرد که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا، بله طرف مقتول مظلوم اقامه حقوق داره، ولی اون که اسلام میفرماید قصاص مایه حیاته، قصاص از طریق حقوقی، و اگر قرار بود که هر کس به خودسر و سلیقه‌ای خونخواهی کنه که میشد همون زمان جاهلیه. بنابراین هم پسرای خلیفه مقتول هم معاویه میبایست خلافت علی را ابتدا به رسمیت بشناسن، بعد به عنوان خلیفه بگن که شما قاضی شهر را مأموریت بده به این پرونده قد رسیدگی کنن و قاتلای خلیفه هر کس اینا مجازات بشن. این راهش بود. خب حالا اینا از این راه وارد نشدن، جنگ و بلوا را انداختن، این چه ربطی به قدیر داره؟
بله مسئله خلافت نبودم اونطور که میفهمید.
خب درسته که در جریان خلافت ابو موسی اشعری آمد گفت من علی را چی کردم، این خروج از دستور کار بود، این فتنه و دسیسه امر آس بود، اصلا جنگ بر سر این نبود که خلیفه چی باشه. حالا من عرض میکنم که غدیر پیشکش علی علیه السلام با معیارهای اون روز خلیفه قانونی بود.
بله.
سه خلیفه قبلی چجوری به خلافت رسیده بودن؟
بالاخره رأی مردم. حالا
رأی مردم، اونم رأی مردم مدینه. اون زمان عرف بر این بود هر کس که مردم مدینه با او بیعت میکردن او میشد خلیفه قانونی. خلفای قبلی هم همینجور بودن. خب حالا این بار با علی علیه السلام مردم مدینه بیعت کرده بودن سهله، بلکه شورشیانی که برای قتل خلیفه قبلی آمده بودن، یعنی گروه زیادی از مردم مصر، گروه زیادی از مردم عرض کنم که کوفه و گروه زیادی از بادیه نشینایی که دل خوشی از خلیفه قبلی نداشتن و آمده بودن مدینه، همه اینا بیعت کردن. بنابراین با معیارهای اون زمان مشروعیت خلافت علی علیه السلام، آرای علی علیه السلام به مراتب از خلفای قبلی بیشتر بود.
بله.
عرف این بود که کسانی که مردم مدینه با او بیعت کنن مهاجرون انصار، او خلیفه است. دیگه نمی رفتن بیان از خراسان هم بیعت بگیرن، از مکه هم بیعت بگیرن، از شام هم بیعت بگیرن. در مدینه که بیعت تمام شد کار تمام بود. خب با این معیار حساب کنیم علی خلیفه بود. حالا حرف معاویه چی بود؟
مسلم باطل بود دیگه. حالا
مثلا بس. قدیر به کنار با معیارهای اون روز، بارهای اون روز، علی علیه السلام خلیفه قانونی بود. حالا اینجا منتقل میشم به یه نکته دیگه. صاحب این سوال مسلم گرفته که همه صحابه که اونجا بودن شیعه بودن با من. نه، همه کسانی که اون روز با علی علیه السلام بودن شیعه به این مفهومی که ما امروز میگیم، یعنی معتقده به قدیر باشه، نبودن، ولی علی را خلیفه قانونی میدونستن، علی را خلیفه مشروع میدونستن، میگفتن مردم علی را انتخاب کردن، کسی حق مخالفت با خلیفه قانونی نداره. معاویه را چی میرسه که اعلام خود مختاری میکنه؟ مگر خلیفه اول مرتدین را سرکوب نکرد؟ در کنار مرتدین مانعین زکات را مگر سرکوب نکرد؟ گفت شما اگر خلافات ما را قبول دارید، خب نماز میخونه با زکات هم بده، هر کس این خلافات را به رسمیت نشناسه ما سرکوب، و سرکوب کرد. آیا علی که خلیفه قانونی و آرائش از خلفای قبلی خیلی بیشتره، حق نداره یه شورشگر را سر جاش بنشونه؟ بسیاری از کسانی که آمده بودن با علی علیه السلام، البته همه نه، خیلی هاشون بودن که علی را با همون نسل قدیر جانشین وصیت شده رسول خدا می دونستن، ولی همه اینجوری نبودن. این از تاریخ مسلم. و ما اینکه ایشون می فرماین چرا با قدیر چی کردن، اتفاقا کردن. در کتاب وقت و صفین داره که عمار یاسر چون در سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و سالها پیش رسول خدا عمار را نماد حقانیت معرفی کرده بود که از عمار را گروه ستمگر می کشن، بنابراین حضور عمار یاسر در سپاه علی علیه السلام به سپاه معاویه هم رسیده بود و خیلی براشون مشکل بود این را جا بندازن. اتفاقا این روایت را خود معاویه نقل کرده بود، امراض نقل کرده بود، پسر امراض عبدالله امراض نقل کرده بود، یه مشکلی شد برای اینا. البته ابتدا میگفتن درسته عمار یاسر با علیه ولی جدی نیست، از او جدا خواهد شد، به ما ملحق خواهد شد، از این جور چیزا میکردن. بعد این فاش شد که بابا عمار یاسر که پیغمبر اسلام او را معیار حقانیت معرفی کرده، او با علیه، پس معلوم میشه ما باطلیم. خب جریانش خیلی مفصله در وقت و صفین هست. بالاخره امرآس با یه تدابیر جریانش خیلی مفصله آمد با در گرما گرم جنگ با عمار بحث کنه. عمار همونجا گفت مگر رسول خدا نگو من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا و آد من آدا. امرآس زیر بار نرم و جریان قتل عثمان را پیش کشید. پس اصلا اونجا قتل عثمان مطرح بود. از طرف دیگه تبلیغات معاویه به قدری سنگین بود، به قدری فتنه قوی بود، اصلا نوبت به اینا نمیرسی. همین نصر ابن مزاحم منقری متوفی 212 که از قدیمی‌تر منابع کتاب مستقلی راجع به جنگ صفین
وقت صفین
جریان نقل میکنه، میگه که هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص پسر عموی عمر سعدی که آمد در کربلا، او پسر عموش با علی علیه السلام بوده و بسیار جدی جنگ میکرد. این یه روز با یه جوان غسانی، یعنی از شامیا بوده و جزء سپاه شام بوده، با هم روبرو شدن میجنگیدن. اون جوان غسانی خیلی با دل و جان میجنگید و شمشیر که میزد به علی علیه السلام بد و بیرا میگفت. بعد هاشم ابن عتبه گفت که جوان تو این حرفا رو میزنی، این مسئولیت داره، به علی این حرفا رو میزنی فردای قیامت باید جواب اینا رو بدی. تو به چی دلیل با ما میجنگی؟ آخه قیامت هست، فردا جواب این فوشا رو باید بدی، جواب این جایی رو با ما بدی، چرا با ما میجنگی؟ گفت من شنیدم که امیر شما نماز نمیخونه و شما نماز نمیخونید و از طرف دیگه شما خلیفه امیر و شما خلیفه ما را مظلوم کشته.
شنیده اینجوری؟ بله.
من سوال میکنم از این شنونده عزیز، کسی که علی را اصلا نمازخون نمیدونه، اینجوری تو گوشش خوندن آوردن 100,000 نفر به جنگ صفین، اون وقت علی بیاد بگه که رسول خدا فرموده من کدوم مولا و علی مولا، اصلا فتنه فراتر از اینا بوده. بعد عرض کنم که هاشم عتمه با این جوان صحبت کرد و توبه کرد و بیدار شد
در همون سفین
بله. و قتل سفین نقل میکنه. بنابراین اونجا مسئله قتل عثمان مطرح بود، تبلیغات معاویه بسیار بسیار سنگین بود و مردم شام را کور و کر بار آورده بود و امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین یک خطبه پرشور جنگی خوند و دسیسه های معاویه را رو دایره ریخت، از جمله فرمود الا و این معاویه قد قاد لومتا من القوات و عمس علیهم الخبر فجعلوا نحورهم اغراض المنیه. مضمونش اینه که بدانید، به هوش باشید، به عراقی ها فرم، معاویه گروهی از نابخردان و نافهمها را دنبال خودش کشیده آورده و هم مسئله ایمال خبر حقایق را به اینا پنهان داشته، اینا نمیدونن چی گذاشته، سر اینا کلا گذاشته، اینا را گول زده و هم مسئله ایمال خبر اخبار و گزارش ها را که به اینا نگفته، به قدر اینا را جدی کرده حتی جعل و نحور هم اغراض المنیه، در راه اهداف معاویه اینا جلوگاه هاشون و هدفی تیرای ما قرار میدن، یعنی آمدن به جنگ ما و سینه شون رو سپر قرار میدن.
بسیار خوب. خب تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. انشالله عزیز شنونده هم این پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خسته نباشید. خانم یه سوال داشتم از استاد پیشوایی. میخواستم ببینم جریان هجرت حضرت علی علیه السلام به همراه فواطم برای ما روشن کنن. خواهش میکنم.
جناب استاد پیشوایی، تلفن عزیز شنونده رو شنیدیم. پرسیده بودن که جریان هجرت حضرت علی علیه السلام از مکه به مدینه به همراه فواطم و خاندان پیغمبر اسلام، اگر ممکنه این جریان رو برای ما توضیح بدید.
بله، برای اینکه بخوایم این هجرت فواطم، یعنی هجرت علی علیه السلام همراه فواطم را از مکه به مدینه عرض کنیم، لازمه که و مناسبه که اول بستر این هجرت را توضیح بدیم که بعد وقت قضیه بهتر روشن بشه و اهمیت قضیه بهتر روشن بشه.
بله،
اجمال قضیه این بوده که دو بار مردم یثرب اون روز، یعنی شهر مدینه اون روز، از دو قبیله اوس و خزرج اینا گرایش پیدا کرده بودند به اسلام، دو بار آمدن با رسول خدا بیعت کردن، یکی در سال 12 بعثت، یکی در سال 13 بعثت. در سال 13 بعثت تعدادشون بیشتر بود، تا 75 نفر تعداد نوشتن. در سال 13 یعنی در بیعت دوم که میگن بیعت دوم عقبه، یعنی در یک عقبه و نه گردن است، یعنی پای یک گردنه در مینا، همونجا که حاجی ها بیعت میکنن، اونجا پای یک گردنه در دل شب مخفیانه به محضر رسول خدا رسیدن و بیعت کردن. بیعتشون این بود که از رسول خدا دعوت کردن، گفتن که شما اینجا در فشار و زحمت هستید، مشرکان شما را اذیت میکنن، آزاد عمل به شما نمیدن، ما اهل یثربیم، اینجا ما قدرت و توانی نداریم شر دشمنان را از شما دفع کنه، ولی اگر تشریف بیارید به شهر ما، ما قولی دفاع به شما میدیم، مثل زنان و فرزندانمون در یثرب از شما دفاع میکنیم. بنابراین هم از حضرت رسول دعوت کردن به شهر اونا هجرت کنه و هم بیعت کردن و پیمان بستن که
اگر چنین چیزی اتفاق افتاد و رسول خدا به شهر اونا به یثرب هجرت کرد از او حمایت کنند، که البته بعدا هم بر سر قولشون انصافا بودن و به بیعتشون عمل کرد. بعد از این قضیه که در ماه ذی‌حجه اتفاق افتاد، در موسم حج اتفاق افتاد، رسول خدا به مسلمانان مکه فرمود خداوند متعال برادرانی برای شما فراهم کرده در یثرب، به اصطلاح ما پایگاهی برای شما درست شده و یک نقطه امیدی و یک اقامتگاهی برای شما درست شده، چون مسلمان هم خیلی در فشار بودن. برادران شما در یثرب هستند، آماده حمایت از شما هستند، هجرت کنید برید به مدینه. بنابراین بعد از موسم حج مسلمان ها به تدریج و دسته دسته، البته با دشواری و مخفیانه، هجرت کردن رفتن در مدینه، مستقر شدن در یثرب. البته هر جا به این مهاجرین مشرکین دسترسی پیدا می کردن این را اذیت می کردن، این همه هجرت هم به این آسانی نبود. مثلا چند مورد بود که اموالشون را گرفتن، یا مثلا ام سلمه با شوهرش ابو سلمه با هم هجرت میکردن به این بهانه که به ابو سلمه گفتن حالا خودت مسلمانی داری میری، این قوم و خویش ماست، این مثلا دختر عموی ماست، قوم و خویش ما رو چرا میبری؟ ما مرده ایم، ما نمیذاریم قوم و خویش ما رو ببری. این بنده خدا را از شوهرش جدا کردن. ام سلمه که بعدا خیلی بعدا هم ابو سلمه شوهرش به شهادت رسید و افتخار همسری رسول الله رو پیدا کرد، بعدا نقل میکرد میگو من را از شوهرم جدا کردن برگردونم مکه و یک سال من از شوهرم جدا شدم. اینجوری بود، یعنی مهاجرت آسان نبود. به هر شکلی بود هجرت کردن مسلمان ها، عمدتاً رفتن در یثرب مستقر شدن. آدم اینا رو نگه، تصور ابتدایی اینه که حالا که مثلا هجرت پیش آمد، فرض بفرمایید قافله درست کردن، رسول خدا پیشا پیش اینا، مسلمان ها زد مرد همراه اینا، مثلا هجرت کردن رفتن مرد. نه، اینجوری نبود. عملا مسلمان ها زد مرد رفتن، نمون در مکه مگر رسول خدا علی علیه السلام و تعداد کمی از مسلمان ها که یا مریض بودن یا در زندان قریش بودن، فقط اینا موندن و چند نفر هم از زنان موندن. حدود دو ماه دیگه بعد از این قضیه خود رسول خدا هجرت کرد، اول ربیع الاول، از مکه خارج شد که امیرالمومنین علی علیه السلام در بستر حضرت خوابید و حضرت شبانه مکه را ترک گفت و 10-12 روز دیگه رسید به مدینه. رسول خدا پیش از ترک مکه امانت هایی که از مردم دست رسول خدا بود، چون حضرت را از جوانی عنوان امین می شناختن، حضرت در جوانی پیش از بعثت می گفتن امین قریش، حضرت امانت های مردم را سپرد به علی علیه السلام، فرمود من که از اینجا رفتم اعلام می کنه که هر کس پیش رسول خدا امانت داشته، چیزی داشته پیش منه، بیا تحویل بگیره، امانت های مردم را میدی و فواطم را با خودت میاری. یعنی زنان فاطمه نام، اینا کیا بودن؟ فاطمه دختر رسول خدا که علی علیه السلام بعدا با او ازدواج کرد در مدینه، هنوز ازدواج نکرده بودن، فاطمه بنت اسد مادر خود علی علیه السلام که هنوز حیات داشت، بعدا در مدینه فوت کرد، و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب، یعنی یکی از دختر عموهای رسول خدا و علی علیه السلام که هر سه اسمشون فاطمه بود. رسول خدا فرمود که فواطم را و کسانی از بنی هاشم که تا حالا عملا نشده هجرت کنن، مایل باشن با شما بیان، اینا هم همراهشون بیارید، و هر کس که باقی مونده در مکه نتونست هجرت کنه اونا را با فواطم همراه خودت بیار.
صحیح.
اینجوری شد که علی علیه السلام وقتی که مکه از وجود اکثر مسلمان ها خالی شده بود، از وجود مقدس خود رسول خدا خالی شده بود، مکه شده بود محیط رعب و وحشت، تعداد انگشت شماری از مسلمان ها در این منطقه خطر، در منطقه فشار
قریش مونده بودن و علی علیه السلام در اونجا موند حتی بعد از هجرت رسول خدا. فواتیم را حرکت داد و عمر شطورا را افسار شطورا می کشید و یک نفر زن اینا هم پیوستن به اینا. این مرد که اسمش ابو واقد بوده شطورا را حرکت می داد که علی علیه السلام خودش پیاده بود تا مدینه. علی علیه السلام پیاده حرکت کرد که وقتی به مدینه رسید پاهای علی علیه السلام تاول زده بود. اینقدر پیاده حدود 500 کیلومتر فاصله است. علی علیه السلام به ابو واقد گفت که شطورا را آرام را ببر، اینا زن هستن اذیت میشن، اینا ضعیفن. گفت یا علی میترسم گروه تعقیب قریش از پشت سر به ما برسن و اذیتمون کنن یا نگذارن ما هجرت کنیم. حضرت فرمود آرام حرکت بده. طولی نکشید که علی علیه السلام سیاهی یک گروه تعقیب را، یه ایده را دید که از طرف مکه دارن دنبال اینا میان. حضرت احساس خطر کرد، فرمود چطورا را بخوابون. خودش آمد کمک کرد این زنها پیاده شدن و طولی نکشید که 7 نفر از افراد مسلح قریش شنیده بودن که یه گروه کوچیک اینجوری به سرپرستی علی علیه السلام دارن میرن. صورتهاشون هم پوشونده بودن. اینا آمدن، نظرشون این بود که شطورا را رم بدن، شطورا فرار کنن، وحشت کنن، فرار کنن، اینا دیگه نتونن بمونن، دستگیر بشن یا وسیله سفر نداشته باشن، برگردن به مکه. از این نظر حضرت فرمود شطورا را بخوابون و زانوها شطورا را ببند که شطورا رم نکنن، فرار نکنن. بانوان مسلمانان پیاده کردن، این گروه تعقیب نزدیک شدن. علی علیه السلام شمشیر کشید، رو در روی اینا استاد، مقداری با اینها جنگید و اینا را عقب روند و اینا دیدن که نمیتونن حریف بشن، بنابراین منصرف شدن، برگشتن به مکه و دیگه راه را ادامه دادن. رسول خدا به حومه مدینه رسیده بود، به قبا اونجا موقتا توقف داشت. مردم مسلمان یثرب با بی‌صبری انتظار ورود رسول خدا رو داشتن. اوسو خزرجی هم که در قبا ساکن بودن عرض میکردن یا رسول الله چرا تشریف نمیبرید به یثرب، فرمود که منتظر پسر عمویم علی هست.
بله، یعنی پیغمبر وارد مدینه نشدن
نشد تا علی علیه السلام با همراهان با فواتیم وارد قبا شدن که علی علیه السلام پاهاش به شدت، کف پاهاش به شدت تاول زده بود و زخمی شده بود. یه روز به رسول خدا خبر دادن که علی با همراهان با اون زنان همراه رسیده، ولی به فلان منزل فلان مسلمان که رسید دیگه به اصطلاح پاهاش به شدت زخمی شده، نتونست خدمت شما برسه. حضرت فرمود حالا ما میریم دیدن علی و حضرت تشریف برد به دیدن علی علیه السلام.
بله.
اجمال این قضیه هجرت با اون ریشه های تاریخ و شنا از این قراره.
بسیار خوب. خب تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. انشالله عزیز شنونده هم این پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.